بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون عین مستأجره در دست مستأجر به عنوان امانت است و ید امانی هم ید زمان نیست، پس عند تلف مستأجر ضامن نیست. این اصل مسئله. اگر تعدی کردن نحوه مصرف کردن یا تفرید کردن نحوه نگهداری ضامن است، این هم فرع دوم. مطلبی که بین معروف بین فقها هست و در قبال این آیون نظر دیگری هم هست، نظر دیگری را دادن، این است که این دو حکم یاد شده مورد قبول هست. ولی اگر چنونچه مستأجر بدون تعدی و تفریط در صورتی که موجه شرط زمان کرده باشد، آیا ضامن این تلف هست یا نه؟ این محل بحث بود. معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که ضامن نیست و عده‌ای مثل مرحوم مقدس اردبیلی و آنچه که از سید مرتضی نقل شده است و از متأخرین مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه قائل شدن به این که این شرط نافذ است و این شخص ضامن است. ادله معروف بین فقها، یعنی دلیل اون قولی که معروف بین فقها است، وجوهی است که لابد در جواهر ملاحظه فرمودید. وجه اول این بود که ادله نفوذ شرط مثل المؤمن و عند شروطهم و امثال ذلک مقام را میگیرد و اصلاحات ادله عقود یا اصلاحات دلیل اجاره هر سه طایفه مقام را شامل میشود. میگوید به اینکه این اجاره به این شرط صحیح است و از طرف دیگر چون دلیل المؤمنون عند شروطهم میگیرد، پس این شخص عند تلف ضامن است. و اون طرف هم ادله وفاء به عقد، ادله وفاء به اجاره و مانند اون اصلاح دارد. میگوید به این که چه شرط بکنید چه شرط نکنید، این اجاره صحیح است و ید هم ید زمان نیست. اون ادله عدم تضمین مطلق است، چه شرط بکند چه شرط نکند، این عدم تفرید ضامن نیست. و ادله وفاء به شرط میگوید به این که شرط زمان تضمین آور است، چه در باب اجاره چه در غیر باب اجاره. و چون مورد اجتماع مورد تعارض این دو طایفه است، شهرت با اون دلیل معروف هست که عدم زمان باشد، چون شهرت است که این همون فرمایش هم صاحب جواهر بود که در نوبت قرن اشاره شد که این مورد قبول این آیون نیست، برای اینکه مربوط به اینه که اون نصوص علاج آمن من وجه را بگیرد با اینکه در روایات علاجی در احد هما یه امر بل آخر ینها که ظهور در تباین تعارض تباینیست نامن من وجه. و چون اینجا رو نمیگیرد، پس اصل اولی تساقط هست. گذشته از اینکه شهرت فتوایی بعید است که بتواند مرجح احد المتعارضین باشد، و مهم آن است که بین دلیل حاکم و محکوم هرگز نسبت سنجی نمیشود، چون المؤمنون عند شروطهم جزء عناوین ثانویه است و حاکم است بر ادله اولیه. شما گفتید به این که اوفو بالعقود یا ادله تجاره و امثال ذلک مقام را شامل می شود، یعنی این اجاره صحیح است و این عقد با وفا می شود و به مطلقات باید عمل کرد، چه این شرط بکند چه شرط نکند برابر عقد اجاره باید عمل می شود، و در اجاره عین مستأجره به عنوان امانت هست به ضامن نیست. و دلیل المؤمنون عند شروطهم عنوان ثانویست و حاکم است بر ادله اولیه، دیگر نمی شود عنوان ثانوی رو با دلیل اولی نسبت سنجی کرد و بعد گفت اون قسم منبرشن. که اگر یه وقتی تعارض ابتدایی بین ادله عبوب العقود و المؤمنون آمده، المؤمنون یقینا حاکم است. این هم جواب دوم بر اون استدلال اول که معروف بود. دلیل دوم اونچه که معروف بین فقهاست همین بود که این شرط چون مخالف با عقد است. اینم توضیح داده شد به این که عقد اجاره مثلش تملیک منفعت است در مقابل اجرت، و این شرط نه منافی با تملیک منفعت است نه منافی با تملک اجرت، مگر اینکه بگویید چون روایات دارد به اینکه در عقد اجاره عین مستأجر به عنوان امانت است و ید مستأجر ید امانی است نه ید زمان، پس در عقد اجاره مقتضای این عقد یا این عقد موضوع است برای عدم زمان و شرط زمان مخالف با این روایات است نه مخالف با مقتضای عقد، و چون روایات اثر اجاره را عدم زمان دانسته است به این مناسبت بگویید به این که این مخالف با مقتضای عقد است، که روح این سخن برمیگردد به این که مخالف مقتضای سنت است. و چون منظور از اون کتابی که استثناء شده است یعنی مگر المؤمنین دو شروطه مگر شرطی که خالف کتاب الله، منظور از کتاب همون دین است که به صورت قرآن و سنت معصومین ظهور کرده است، مخالف سنت مخالف کتاب خواهد بود و جز مستثناست با اون بحث مبسوطی که گذشت. لکن به این دلیل هم پاسخ دادن به این که راه اساسی همان است که مرحوم شیخ در کتاب شروط مکاسب و متاجر اراده دادن در بحث این که اگر ما شرط کردیم یک مباحی را انجام بدهیم، الزام بکنیم، یه مباحی را بر خود یا بر دیگری الزام بکنیم، آیا این شرط خلاف کتاب است یا نه؟ اونجا بیان کردن فرمودن بعضی از اباحه هاست که اقتضای تساوی دارد. اگر اباحه‌ای بود که مقتضی تساوی بود نمی شود با شرط یک طرف را الزام کرد، ولی اگر اباحه‌ای بود که اقتضای ترجح احد الطرفین در او نبود، لا اقتضا بود نسبت به ترجح احد الطرفین نه اقتضای تساوی داشت، اون گونه از مباحات را می شود با شرط الزام کرد. این رو اونجا مرحوم شیخ فرمود. اونجا این توهم بود که اگر ما شرط کردیم یک مباحی واجب بشود آیا خلاف کتاب هست یا نه، اونجا این تحلیل رو کردن. در مقامم به شرح ایزن اگر عقدی مثل عقد اجاره اقتضای عدم زمان داشت، ما بخواهیم شرط زمان بکنیم مخالف مقتضای عقد است، ولی اگر از روایات باب استفاده شد که مستأجر امین است یعنی عقد اجاره نظیر عقد بیع و صلح و سایر عقود معاوضی مقتضی زمان نیست نه اقتضای عدم زمان در اوست، اگر از نطاق روایات بیش از این استفاده نشد، پس این عقد برابر اون چه که سنت به ما می فهماند لا اقتضاست نسبت به زمان، به وسیله شرط تضمین ثابت می شود، لا اقتضا با اقتضای ثبوت مخالف نیست. تحقیقش همون دو قسم اباحه است که برای مشیخ در کتاب شروط هم و شما نمی توانید به استناد روایاتی که گفت ید مستأجر ید مؤتمن است و ضامن نیست ثابت کنید که عقد اجاره مقتضی عدم زمان هست. حد اکثر این استفاده می شود که در عقد اجاره اقتضای زمان نیست. معید این مطلب که عقد اجاره لا اقتضاست نسبت به زمان نه اقتضای عدم زمان دارد این است که در باب آریه که ید مستعیر هم ید امانیست نه ید زمان، اونجا گفتن اگر شرط زمان بکند نافذ است، چون آریه مضمونه این است در دو مورد آریه مورد زمان است. اگر ذهب و فضه باشد مورد زمان است، چه شرط باشد چه نباشد. در غیر ذهب و فضه در خصوص حال اشتراط مستعیر ضامن است. با اینکه در روایات گذشته ید مستعیر هم مثل ید مستأجر ید امانی بود و روایت دارد به اینکه اگر شرط کردند که اندت تلف بدون تعدی و تفرید مستعیر ضامن باشد، این شرط نافذ است. دیگر نمی شود گفت به اینکه عقد آریه اقتضای عدم زمان دارد و شرط زمان شرط مخالف مقتضای عقد است، یعنی شرط مخالف سنت است، منتها خرج به دلیل، چون این شرط مخالف کتاب تخصیص بردار نیست، لسانش آبی از تخصیص است. بعضی از عمومات است که قابل تخصیص است، اما بعضی از عمومات است که لسانش آبی از تخصیص نیست. اگر اون خاص و خاصی وارد شد حتما باید اون خاص توجیه کرد. مثل این که هیچ جا شرط خلاف شرع نافذ نیست، هیچ جا نمیشه کار خلاف شرع کرد مگر فلون مورد، این مگر فلون مورد بر نمیدارد. اگر ظاهر یه روایتی این است که فلون کار رواست، معلوم شه اون خلاف شرع نیست، تخصصا خارج است نه تخصیصا. چون در باب آریه این دو روایت هست، یکی در باب اول از کتاب آریه، یکی هم در باب سوم این کتاب. در باب اولش روایت اولا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال علیه السلام اذا حلکت الاریت عند المستعیر لم یزمنه الا ان یکون اون شخص اشترت علی او الا ان یکونش ترت علی، این زمان مشروط باشد بر مستعیر. مستعیر اگر تعدی یا تلف نکرد ضامن نیست مگر اینکه شرط زمان شده باشد. این همان است که میگن آریتون مضمونه. روایت دوم در باب سوم همین کتاب آریه است که از عبدالله ابن سنان است، قال ابو عبدالله علیه السلام لا تزمن الاریه الا ان یکون قد اشترت فیها زمانون الا دنانیر فی انها مزمونتون و الم یشترت فیها زمانن. در آریه نقدین زمان هست، چه شرط باشد چه نباشد، ولی در غیر نقدین آریه زمان آور نیست مگر این شرط. خب ید مستعیر که ید امانی است، اگر عقد آریه اقتضای عدم زمان داشته باشد و این زمان شرط زمان میشه خلاف شرع. چطور در این روایات فرمود بین که آریه که شرط زمان بشود این شرط نافذ است؟ معلوم بشود این گونه از عقود نسبت به زمان لا اقتضای نه مقتضی عدم، پس نمی شود گفت که این شرط مخالف کتاب مخالف عقد است از این را، و نمی شود گفت مخالف سنت است از اون نصوص خاصه. بعضی از آیون خواستن به این که اگر تنزل کردیم نمی دانیم که این شرط مخالف کتاب است یا مخالف سنت مخالف کتاب نیست، اگر استصحاب عدم ازلی رو کسی جاری بداند بگوید به این که این شرط در ازل مخالف کتاب سنت نبود، برو به عنوان سالبه به انتفاع موضوع. ما برای مشروعیت شرط دو چیز میخواهیم، یکی اصل شرط، یکی عدم مخالفت. اون اصل شرط با وجدان ثابت میشود چون شرط است، اون عدم مخالفتش هم با استصحاب ازلی ثابت میشود. این شرطی است که لم یکن مخالفا لسنه و چون ربط درش نیست، همون سلب و ربط کافیست، استصحاب عدم ازلی نافی است. بنابر جریان استصحاب عدم ازلی در این گونه از بمارد. خب این دلیل دومی بود که برای معروف و مشهور جای کردن، این هم ناتمام است. رو دلیل سوم خیلی تکیه می کنن و به استناد این دلیل سوم خیلی ها فتوا دادن به این که این شرط نافذ نیست، و منهم سیدن استاد رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه و خیلی از آیون دیگه فرمایش مرحوم سید رو نپذیرفتن. و اشاره این دلیل سوم که رو اون خیلی تکیه میکنن این است که میفرمان به این که المؤمنون عند شروطهم لسانش آن است که شرط نافذ است. ولی ما قبلا باید بشناسیم که از شرط ما هوه، آیا وزان شرط وزان عهد و نذر است یا وزان صلح؟ آیا شرط کاری که از او برمی آید این است که چیزی که رواست به شدنی است همون را محکم کند؟ یعنی از شرط فقط الزام ساخته است ولا غیر؟ تأکید از شرط برمی آید ولا غیر؟ یا نه شرط قدرت تأسیس هم دارد مثل صلح؟ صلح دو تا کار میکنه، یکی چیزی رو که رواست همون را تثبیت میکنه، یکی این که خودش یک پیام نو می آورد. صلح یه تعهدی است. آیا وزان شرط وزان عهد و نذر است که از عهد و نذر هیچ کار بر نمیاد مگر الزام ما هو به جایزون؟ یعنی یه چیزی که فی نفسه جایز است با عهد و با نذر لازم می شود. خود عهد و خود نذر سمت تأسیس ندارن هیچ کار. چیزی که می شود کرد به شدنی است همون را تثبیت می کنن و الزام می کنن. از نذر و عهد بیش از این ساخته نیست. اما از صلح یک کار جدید ساخت است. صلح مثل بیع است، عقد است، خودش سبب است برای تعهد معاملی. در بعضی موارد کار بیع رو میکند، در بعضی موارد کار اجاره را، در بعضی موارد ثمرات عقودی دیگر را دارد. صلح سبب معاملی است. آیا شرط وزانش وزان عهد و نذر است که هیچ سببیتی ندارد؟ یا شرط وزانش وزان صلح هست که خودش سبب تام لتعهد المعاملی؟ اگر چنون که نظیر عهد و نذر بود نمی شود به وسیله این شرط چیزی که سبب دارد بدون سبب انجام بگیرد. اگر نظیر صلح بود خودش سبب تام است. بیان ذالک این است که بعضی از شرایطن که از عهده و تعهد و امثال ذالک بیرونن، در حقیقت این شرط به وصف برمیگردد. مثل اینکه شرط اینکه این خانه این چنین ساخته شده باشد، این مبی دارای این وصف باشد، به شرط اینکه اتاقهای این رو به قبله باشد یا آفتابگیر باشد، یا به شرط اینکه این میوه رسیده باشد، یا به شرط اینکه اون فرش اینچنین باشد. این شرایط به اوصاف مبی یا عهد العوضین دیگر برمیگردد که معامل متعهد میشود که عینی را با این وصف تحویل بدهد. چیزی بر عهده او نیست جز تسلیم عینی که موصوف این وصف است. این گونه از شرایط نافذ است. قسم دیگر شرطی است که به کار عهد الطرفین برمیگردد که این رو میگن شرط الفعل. این شرط الفعل همان است که مرحوم سید در فرع بعد فتوا به صحت او داد و همه اساتید هم او رو پذیرفتن، این بزرگان. یعنی عهد متعاملین شرط میکند که این کار را انجام بدهد، که شرط الخیاطش، که شرط الکتابه، به شرطی که بنویسد، به شرطی که خیاطت کند، به شرطی که این کار را برای او انجام بدهد، که شرط الفعل است. اون فعل اگر مشروط بود این شرط مشروع بود این رو میگرد، اگر مشروع نبود که به استثنای الا شرط خالف کتاب الله خارج میشود. این دو قسم. قسم سوم شرط نتیجه است، نه شرط وصف است نه شرط فعل، شرط نتیجه است. این شرط نتیجه دو قسم است، خود این شرط نتیجه هم دو قسم است. یه وقت است که اون اصل نتیجه زمامش به دست عهد و طرفین است، به دست شارع نیست، خلاصه تعبدی نیست، یه کاری است روا و عمومی، این یه قید. قید دیگر هم آن است که سبب مشخص ندارد، مثل تملیک. انسان مال خود را بخواهد به دیگری تملیک کند، زمام تملیک به دست خود آدم است اولا، و سبب خاص ندارد، خواست با عوض، خواست بی عوض، خواست با اباحه، خواست با هبه. اون هم حالا که خواست هبه کند لفظاً یا فعلاً، لفظاً هم با لفظ مشخصی لازم نیست، فعلاً هم با کار معین لازم نیست. هبه کردن یک نحو تملیک است که در با جمیعش اون در اختیار مالک است، یعنی هم اصل ایجاد ملکیت مقدور مالک است و هم سبب خاص ندارد. این گونه از امور هر دو شرط رو دارا هستند، یعنی اصل مطلب به اختیار شخص است، به اختیار شارع نیست، یعنی به دست شارع نیست، شارع رو اجازه داد، و مطلب دیگر این که سبب خاص ندارد، یعنی انسان میتواند مال خود را به دیگری منتقل کند، دیگری را ملکیت ببخشد، سبب خاص هم ندارد. این گونه از شرط نتیجه ها در ضمن عقد جایز است، یعنی در عقد بیع یا عقد اجاره شرط میکنند به این شرط که فلون کتابم مال زید باشد، یا فلون کتابم مال فلون مؤسسه باشد. این گونه از شرط های نتیجه جایز است، چون اصل تملیک به دست مالک است و سبب خاص هم ندارد. اما اگر قسم دیگر شد، یعنی اصلش به دست مالک شخص نبود، زمامش به دست شارع بود یا بنای عقلا بود، و اون هم سبب خاص داشت، نه هر سبب، اونها را نمیشه با شرط مسئله را حل کرد. مثلا نکاح و طلاق و امثال ذالک، اینها زمامش را شارع مقدس به دست مردم قرار داد، ولی برای اینها سبب معین قرار داد، لذا نمیشود در ضمن عقد بیع شرط بکند که به این شرط که فلون زن زوجه فلون مرد باشد به عنوان شرط نتیجه. با اینکه نکاح زمامش به دست مردم هست، اما یه سبب خاص دارد، نمیشود به عنوان شرط نتیجه در یک ضمن یک عقدی اصل و نکاح یا اصل و طلاق یا امثال ذالک را شرط کرد. قسم دیگر آن است که گذشته از اینکه سبب خاص دارد، اصلش هم در اختیار اشخاص نیست، نظیر ارث و مانند اون تمثیل کرده، چون ارث یه چیزی نیست که به دست اشخاص باشد که کسی رو وارث قرار بدن، کسی رو مورث قرار بدن، یا سهام ارث را درجه بندی کنن، این طور نیست. هم سهام ارث درجه بندی شده است که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، کم و زیاد نکنید، هم مورث مشخص است، هم طبقات وارث. لذا نمی شود در ضمن عقد بیع یا عقد اجاره شرط میکنن که مثلا بگن این کتاب را یا این فرش را ما به شما میفروشیم به شرط اینکه زید وارث عمر باشد، یا وارث بایع باشد، یا وارث مشتری، برای اینکه این اصل وارث شدن زمامش به دست طرفین نیست، زمامش به دست غیر است، یعنی شارع مقدس زمام ارث را به دست کسی نداد، خودش مورث را مشخص کرده، وارث را مشخص کرده، تورث را و سهام ارث را مشخص کرده و مانند. خب پس معلوم شد که شرط یا به وصف برمیگردد که این قسم اول از تو رواست، یا شرط الفعل است نظیر کتابت و خیاطت امثال ذالک هم رواست. قسم سوم شرط نتیجه است، این شرط نتیجه با حفظ دو تا وصف و دو تا قید رواست. یکی این که زمامش به دست اشخاص باشد، یعنی متعاملین باشد. دوم این که سبب مشخص نخواهد کد تملیک، کد توکیل و مانند آن. شخص میتواند کسی را وکیل خود قرار بدهد و این توکیل هم لازم نیست سبب خاص داشته باشد. اما در جایی که این دو تا وصف را فاقد بود، حالا یا هر دو را فاقد است یا یکی را، در اونجا شرط نافذ نیست. اونجا که یکی را فاقد است، نظیر نکاح و طلاق و امثال ذلک مثال زدن که گرچه زمامش به دست انسان هاست اما سبب خاص دارد، نمی شود انسان در حین عقد به شرط طلاق یا شرط نکاح بکند. در مقابلش چیزی است که اصلش زمامش به دست اشخاص نیست، نظیر ارث و امثال ذلک. خب اینها خطوط کلی است. زمان از کدوم باب است؟ شرط تضمین، شرط ضامن بودن ید مستأجر از باب شرط وصف است که به عهد العوضین برمیگرده که نیست. از باب شرط الفعل است که نیست، چون شرط الفعل را علاهده عنوان کردن و فتوا به صحت دادن. همین است که مرحوم سید رضوان لری در اوربه بعد از اینکه مسئله اصل مسئله رو عنوان کردم که فرمود مشهور عدم صحت است ولی اقوا صحت است، فرع دیگری رو عنوان کردن که نوع آیون با اون فرع موافقت. مسئله اول فصل چهارم اوربه این بود که فرمود العین المستأجرتو فی ید المستأجر امانتون فلا یزمن تلفها او تعیبها الا بالتعدی او بالتفریط ولو شرط الموجرو علیه زمانها بدون هما، یعنی بدون تعدی یا تفرید، فالمشهورو عدم صحه لکن الاقوا صحتو. مرحوم سید خلافاً للمشهور فتوا به صحت داد گرچه نوع این آیون موافق مشهور بود. این راجع به شرط و نتیجه. فمود و اولا به صحه از اشترت علیه اداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر تلف او او تعیب لا به عنوان زمان. اولا به صحت اون شرط الفعل است که شرط الفعل معناش این است که موجر به مستأجر میگوید اگر این آسیب دید و از بین رفت، نه اینکه قیمت یا مثل این به عهده شما باشد، این چنین نیست، شما ضامن باشید نیست. همون کاری که تبرعاً میتوانی بکنی الان الزاماً بکن، چون تبرعاً انسان میتواند خسارت مال کسی رو به کسی بده. اگر مال کسی تلف شد، انسان تبرعاً میتواند مثل یا قیمت مال او رو به او بده. همین کار را با شرط الزام آور میکنن، یعنی به شرطی که بپردازی، نه به شرطی که در عهدت باشد، در عهده او نیست. فرق فقهی این دو فرق این است که اگر شرط نتیجه باشد و این شرط ضامن باشد، این شخص که مرد از ترکه او مانند سایر دیون قبل از عمل به ارث خارج میکنند، چون دین است، ذمه او مشغول است. ولی اگر شرط الفعل باشد باید این کار را انجام بدهد. خب الان انجام نداد و مرد، ذمه او مشغول نیست، باید این کار را میکرد، حالا نکرد. نه اینکه مثل یا قیمت خلاصه بدل در ذمه این مشروطون علیه بار باشد، این چنین نیست. اگر شرط فعل است، او کار را بدهکار است نه بدل را. این فرق جوهری این دو مطلب. لذا در فرع دوم نوعاً مطابق با متن فتوا دادند که گفتن البته این شرط صحیح است. در فرع اول باشو مخالفت کردند. سرش این است که فرع اول به شرط نتیجه برمیگردند، فرع دوم به شرط فعل برمیگردند. شرط نتیجه وقتی نافذ است که دارای دو رکن باشد: یک، زمام اون نتیجه به دست طرفین باشد نه به ید شارع. دو، سبب خاص نخواهد، نظیر تملیک و توکل امثال زاله. در خصوص این گونه از موارد زمان یک ساعت تعهد خاص میخواهد، به دست هر کسی نیست که ذمه کسی را مشغول بکنن به یک عملی به یک مالی، چون تضمین به ید اغلاس با امضای شرع یا تأسیسن بهده شرع است، نمیشود ذمه کسی را به صرف شرط مشغول کرد. اینا خلاصه فرمایشی بود که آیین گفتن. حالا نظر نهایی و جنبندی نهایی باید با جلسات بعد بشه. الحمدلله.